احساناتی فرمودن، راجعه به جواب دادن از این اشکالی که ما انشأ غیر مجاز و ما عجیزه غیر منشأ، بیاناتی فرمودن و گاهی اولا در جواب چینین از فرمودن و گاهی انسب چینین از فرمودن. بالاخره بعد می فرمان بین که این اشکال کننده این میگوید فضولی لنفسه که سمن در ملک خودش داخل بشود، این معامله به کلی باطل است. نه چنین نیست. ربما گفته بیشود به اینکه این معامله صحیح است و سمن هم در ملک فضولی داخل میشه. اینکه فضولی یبیع لنفسه، خواه غاصب باشد خواه جاهل معتقد باشد، به اجازه دادن داخل میشه ثمن، به اجازه دادن داخل میشه ثمن در ملک بایع. می فرمان لشیخ کاشف القضا رضوان الله علیه در شرح قواعد علامه چنین فرمودند: عبارتی که از شیخ است، از کاشف القضا، ای را از مرحوم سید آسان کاظم یزدی رضوان الله علیه عبارت شد. عبارت را چیلی می فرمان؟ خود عبارت را می خوانند، چون بعدن راجع به عبارت کار دارند. عبارت اینه: می فرمان کاش شیخ کاش بلغدا و این اجاز المالکو علا نحو ما قصده الغاصبو احتمله رجوعه الى هبت و بیع معن که قوله اشتر به مالی لنفسک، اشتر به مالی لنفسک کذا، یعنی تعامن مثلا، و اما مع قصد المخاطبه تملیک نفسه ثم البيع فلا بحث فی رجوعه الى ذلک. این عبارت شده بل جمله. شیخ می فرمان و این که احتمال داده می شده است که این که غاصب یا جاهل که بیع می کند لنفسه، بی اجازه کردن سمن داخل در ملک او بشود، کما این که شیخ می فرمان کوان که در مثال اعتق عبدک عنی یا بیع مالی به کدا که اونم بالا خودت باشه، بگه که این مثلا فرض کنید چیزی را بهش میدهد که اینه بفروش پولش را خودت بردار، یا میگوید اشتر به مالی تعامن لنفسک. در همه این موارد که این که میگد که به این پولی که به تو میدن برو نان بخر، برای خودت نان بخر، نان رو مالک میشه، پول از این است، طعام از برای او بشد. یا فرض کنید جنسی را به شما میدهد که نه بفروش، پولش را خودت بردار. این میفروشد، این پول را، ثمن را خودش بر میدارد. پس چطور میشه که در مواردی که استدعایی بشود در مثل اعتق عبدک عنی، یا ترخیصی بشود در مثل اینکه بیع هادا لنفسک یا اشتر به هادا لنفسک، کما اینکه در مورد استدعای بیع عتقی در مثل استدعای عتقی و در مثل بیع شرای ترخیصی اونجا داخل می شود در ملک مرخص الله معلوم الله، کذالک در ما نحرفی به اجازه سمن داخل در ملک فضولی می شود. این شیخ کبیر فرموده در شرح قواعدشون، اجلای ترامزشون هم تبعیت کرده. بعضی از بزرگان بده توجیه کرده فرمایش شیخ کاشم قطار. توجیه اول این است، این اجازه که می کند مقصودش از اجازه کردن این است که اون معاملهی که اون فضولی نفسه کرده است معامله صحیح واقع میشه. پس به اجازه کردن میخواد که اون آنما قبل از آنی که ای را منتقل برای مشتری بشود آن ما در ملکش داخل بشه، کما این که در صورتی که ترخیص می کند و بهش میگن بیع مالی لنفسیک یا اشتر بی مالی لنفسیک تا من، مثلا در اونجاها خود اذن دادنش که اینه بفروش پولش خودت بردار، این معنیش اینه که خود این اذن دادن دلالت می کند به این که اون آنما مالک بشود تا اینکه بفروشد پول را برای خودش بردارد، یا اینکه بیاد که پول را بهش بدهد که برو تعامی بخر برای خودت. این در اذن دادن و ترخیص کردنش عبارت اخرای این است که این من میخوام تو آنم ما قبل از آنی که طعام را بخری این دراهم ملک تو بشد تا به ملک خودت طعام را بخری برای خودت. پس کما این که به دلالت اقتضا ما در مورد اذن میگیم که وقتی که اذن میدهد، یا در مورد عتق که عتق دیگری استدعا میکند، کما اینکه در اونجا به دلالت اقتضا ما میگیم که آنم ما قبل از آنی که این انتقال حاصل بشود ملک او بشد، در عتقم آنم ما ملک مستدعی میشه، ملک این عامر میشه، چون لا عتقه الا بی ملک دیگه. این که میگد از طرف من این عبد را عبد خود را از طرف من عید کن، یعنی آنما ملک من بشود بعد از طرف من عتقه بشه. در اینجا هم که میگد که بیع مالی لنفسیک، این معنیش اینه که آنما این جنسی که به تو میدم آنما ملک تو بشد که بعد تو در ملک خودت بفروشی پول را برای خودت برداری، یا وقتی که دراهم را بهش میداد که برو نان بخر، این اذن که بهش میداد معنیش این است که آنم ما تو این دراهم را مالک بشو، بعد از آن که مالک شدی طعامی را که میخری برای خودت خواهد شد، بی پول خودت طعام را برای خودت گرفته ای. این یه وجه که به دلالت اقتضا، چون این میخواد به اجازه کردن این معاملهی که فضولی کرده است صحیح بشه، ولا یعقل از صحتش الا به تبی ملکیت آنما. پس صیانت کلام این از بطلان و فساد و لغویت مقتضی این است که آنما ملک او بشود. در ازم در اعتق عبدو در اونجا در بیعوش طرف اینجور میگیم، این را سرایت میدیم، این را به اجازه که اتدا این اون چی که مثلا دائر در مثلا از قدیم دائر در السنه فقه ها بوده است، اعتق عبدک عبدی دائر در السنه بوده است، از این تعدی شده است به موردی که بیع هادال نفسیک، یا که در مورد ترخیص اید یا اشتر به هادال نفسیک. و شیخ کاشم خدا از اذن به اجازه تعدی کرده ام که در اجازه هم چینیم بگیم، چون اجازه که بخواد میکند میخواد به اجازه این معامله فضولی را صحیح قرار بده، و اگر توقف صحت معامله فضولی به این که آن فضولی که لنفسه هست که آنما مبیع را مالک بشه، و اگر مشتری شد دراهم را مالک بشه، فرق نمی کنه. این وجه اول مرجع اجازه دیگه. وجه ثانی که بعد تلامزه اجلای تلامزه کاشف را تا توجیه فرموده اند، وجه ثانی اینه که ما در بیع دلیلی نداریم بر این که بایستی عوض به جای معوض بشینه، دلیلی نداریم. جد این که این بیع این است که مبادلت مال به ماله، اما اینکه اون مال بایستی بیاد و داخل بشود در اون جایی که اون دیگری خارج شده است، دلیل نداریم. پس ممکن است که حمل فضولی لنفسه حقیقتا بیع می کند، متاع دیگری را بیع می کند در مقابل ثمنی که به ملک خودش داخل بشه، نه اینکه ثمن داخل بشه و در اون جایی که مبیع خارج شده، دلیلی برای نداریم. فرقی که بین این دو توجیه هست حد اینه که شیخ اشاره می فرما، نه به این تعبیری که من کردم که فرق بین هما، اشاره به فرمان عرض بکنم این فرمایشیشون بیان فرق است، که اگر چنانچه این فضولی لنفسه معامله را کرد، بعد با طرف مقابل اقاله کردن مثلا فسخ شد، یا فرض کنید که خیار حیوانی بود و طرف مقابل در صورت ایام فسخ کرد مثلا، الان یه حال فسخ شد، حالا بی اقاره یا به خیار بهش. در وجه اول این بر میگرده به خود فضولی، خودزول آنما مالک شده بود دیگه، حالا که مالک شده بود بعد آن جو فسخ کردن معامله، این برگشت کرد اون مبیع یا مثلا اون دراهم که در بیع یا شرا، بر میگرده به خود این فضولی، چون فضولی آنما مالک شده. و اما در وجه دویوم نه، اگه این معامله فسخ شد مال ملک فضولی نشده بود، این نما این اندازه بود که فضولی مال مردم را بفروشه، ثمن رو به رو خودش برداره. و می گفتم که مثلا یک بی معامله در این که مثلا معاوضه بین شیعین بشود من دون ان یکو معهد و مقام الاخر ید خلافی ما فی ما فی بوره خرج من الاخر لازم می. پس فرق بین این بین دو وجه فرقش بی اینه بل جمله. بعد شیخ جواب میده که بفرمان که در این هر دو وجه فی کلیه ما نظر، اما وجه اول که به صلاح شرح میدم ترما شیخ را که در مثل احتق عبدک عنی این میگد تو این عبدی که ملک توست این تو عتق کن از طرف من عتق کن، حالا یا مجانن عتق کن تبرعن عتق کن یا فلان مقدار پول بهت میدم یا اینکه نه من ضامن قیمت شاسم یه قیمت واقعی علا کل تقدیر. او عتقی که می کند ملک خودش را عتق می کند و الناس و مسلطون علا مالهم کاملا ایره می گیره، این عبدشه الناس و مسلطون علا مالهم کاملا قاعده سلطنت ایره می گیره که عتق کند از طرف دیگری. نهایتش این است که اگر قید نکند به این که تبر مجانن عرفون قهر ضابن میشه به جهت این که این مالیت او را از بین برده است، به درخواستی که میکند که عرفون عبدت را مالیت عبد را به این درخواستش از بین برد. قاعده من اطلب که اون که سابقا یه وقتی میگفته قاعده من اطلب مال الغیر میگیرد اعم از آنی که اعدام کند نفس مال را یا اسقاط کند مالیت شیعی را در زمان در زمان مال مردم فرق نمی کند بین اعدام او به کلی یا اعدام مالیتش، این به درخواستش مالیت این عبد را از بین برده و ضامنه. نهایتش این که اگر تصریح کرد که فلان مقدار تحدید کرد ضامن خودن خودش را به قدر معین تحدید کرد، اونم که راضی شد به این اندازه همون اندازه بشه، و اما اگر محدود نکرد بایستی قیمت المثل را بدهد. اما در مثل این که این بیعر حاضال نفسی یا اشتر بهادال نفسی وقتی که میگه که بیعر محادا که مال خودش هست ترخیص میکرد، اجازه هم که اذن میدهد، این ترخیص از موجبات ملکیت طرف یکی ترخیص نیست، از ملکیت اسباب شرعیه دارد، از جمله اسباب شرعیه ترخیص و اذن نیست. قاعده سلطنت که ما داریم قاعده سلطنت میگن که تصرفاتی که در اشیاء در جمیع انواع تصرفات در اموال جایز است لکن در طبق موازین شرعیه. ما دلیل شرعی نداریم به این که ترخیص از جمله اسباب مملکه باشه، ملکیت اسباب مقرره ای داره در قانون شرع، اسباب مقرره ای داره، یکی از اسباب مقرره اذن و ترخیص نیست. پس این گفتنش این که بیع مالی لنفسیک یا اشتر به مالی لنفسیک اذن دادنش سبب ملکیت آنم ما بشود دلیلی برش نداره، هیچ دلیلی نداره. به این که این جدی نهایت اینا که قاعده سلطنت، نهایت قاعده سلطنت باشه، و قاعده سلطنت هم گفتیم قاعده سلطنت در اونجاییست که تصرفاتیست که بر طبق مقررات شرعیه باشن و ملکیت اسباب مقرری دارد، از جمله یورا ترخیص از نیست. در اذن راه ما اگر از موجبات ملکیت آنم مایی اذن و ترخیص را ما ندانستیم، به طریق اولا اجازه را خواهد چین شد، دلیلی نداریم. اد اولا ثانیا لو فرضنا ما قاعده سلطنت را تعمیم بدیم، بگیم که سلطنت بر ما میگیرد به اینکه انسان ترخیص کند، اذن بدهد به دیگری برای تملک، که بگیم اذن در تملک از اسباب ملکیت طرف است. لو فرض را که چنین دلیلی داشتیم اجازه مربوط است، جد که این یه اذن است و سببیت ملکی حصول ملکیت است قبلا، اما اجازه متأخره الا یعقل است که اجازه متأخره موجب انقلاب شیء عما هو علیه بشه. جد که او وقتی که فروخته بود ملک خودش نشده بود، آنمام نشده بود، ملک دیگری را فروخته بود، چون اذن که فرض اینه که اذن نیست، این فضولی است، غاصبه. اذن قبلی که در بین نبود، اجازه متأخرت. لو فرضنا که اگر ما در اذن بگیم که مو این اذن کاشف از این است که آنم ما ملکیت حاصل می شود، در اجازه متأخره این معنا نداره چنین بگیم، چون اجازه متأخره برخورد کرده به مبادله ایمان مردم که مال خودش نشده است. چیزی که مال خودش نشده است بعد از اجازه لا یعقل که این منقلب عما هو علیه بشود. شرح میدم، نه که عین عبارت نیست از اون شیخ، من شرح میدم برای میشون را بالجمله. پس وجه اول به این که مثلا این گفته فرمودن این که این مثل اعتق عبدک عبدی یا اشرب تعامل کذا، اولا که این در خود این بیعهادا لکه یا اشتر بیعهادا لکه در اون در اذنش قبول ندارید، بل فرض این که در اذنش قبول داشته باشیم معنا ندارد که سرایت داده می شود به اجازه. اما وجه دویم که این وجه دویمی بود که دلیلی نداریم به این که احد العوضین باید داخل بشود در ملک اون، در ملک اونی که متصدی عقد است. شیخ بفرمان که این برخلاف معنای معاوضه است. معنای معاوضه این است که این کل من العوضین قائم مقام دیگری بشود، نه این است که مجرد این که این فروخته بشود یا خریداری بشود به دراهمی، فروخته بشود به دراهمی بدون این که احدهما قائم مقام دیگری شده باشه، این بیع نیست، چون بیع معاوضت و مقتضی معاوضت که این است که چیزی نباشد. اون وقت می فرمو که اگر چنانچه بی اجازه لاحقه این می خواد نفس اون مبادلهی که بین همه واقع شده است به اون اجازه نفس مبادله برخود کند، لا معنا لا بجد که این لازمش این است که عوض مقام معوض قائم نشود، مبادله بین الامرین نشود. و اگر چنانچه اجازه می کند معامله ای را که با توطین غاصب، با بناگذاری غاصب برای اینکه این ملکش است، برای ملکش است بشود، اون معناش اینه، تو اون بنای قلبی غاصب را این بی اجازه کردن، اون بنای قلبی او را موجب ملکیت قرار بده. که پس ما اگر بگیم که این اذن مملکه، باز خب این انشایی است در خارج شده است، این ممکنه که بگیم که این سبب ملکیت بشه، لکن اجازه کردن یک امر باطنی که بنایی که در امر باطنی است که هیچ انشایی نسبت به او نیست، این دیگه معنا ندارد که ما از جمله اسباب مملکه بنای قلبی را قرار بدیم، اصلا معنا ندارد، چون لااقل این است که یک انشایی. اگر ما بگیم که تعدی بکنیم از اسباب منضبطه مقرره شرعی تعدی بکنیم، لابدن بایستی یک جنبه انشایی رو در بین داشته باشیم. اما بنای قلبی را ما بگیم بی اجازه کردن، اون بنای قلبی که از غاصب بوده است او موجب میشه از برای تملکشش گفتنی نیست در حالا. این دو وجه است، این دو وجه را خود ابطال کرده بیان که عرض کرده. حالا وقت داریم من بگم.